تو هر فالو تقسیم میکنم با تو، شب یلدا و کل آرزوها و زیبایی دنیا ما تقسیم میکنم با تو، دلچسبی این حالا آرامش این سالا نیتم تو هر فالو تقسیم میکنم با تو. قسمتت با من رقم خورد مثل یه معجزه امشب، توی این هوای عالی تو شب بلند یلدا چه تماشایی با تو، برفی که میاد تا فردا شب یلدا و کل آرزو این حالو نیتم تو هر فالو تقسیم میکنم با تو، شب یلدا و کل آرزوهامو زیبایی دنیا ما تقسیم میکنم با تو، دلچسبی این حالو آرامش این سالو نیتم تو هر فالو تقسیم میکنم با تو، تقسیم میکنم با تو.
با ارتباط عنوان عمومی موضوع کافه‌سوپ که رمز موفقیت آدم ها بود، امروز اجتماعی بودن پیش کشیدیم گپ پیشه که چقدر میتونه باعث موفقیت ما شوه. اسد جان از مزار شریف نشته کرده که پدرم خدا بیامرز بسیار مردم دار بود، خدا رحمتشان کنه، در ادامه نشته کرده که بسیار کوشش داشت که کار مردم را اجرا کنه و گره اونا را باز کنه و هنوز هم بعد از 40 سال که از فوتش گذشته مردم از پدرم به نیکی یاد میکنن. خدا بیامرزه و واقعا خدا نگهدار کسایی باشه که چنین افکار بلندی در بین آدم ها دارن. خب در خدمت شما هستیم و با طرح این سوال در خدمت کارشناس برنامه جناب شرف الدین عظیمی، اجتماعی بودن و روابط اجتماعی چقدر میتونه در موفقیت ما نقش داشته باشه؟ ببینیم ایشان چی میگن.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. در قسمت ای که اجتماعی بودن، مهارت اجتماعی، روابط اجتماعی، روابط حسنه، روابط مثبت، روابط زیاد و روابط مومد و روابط سالم چقدر میتونه سر پیشرفت و رشد آدمی نقش داشته باشه واضح است و آشکار. من تصور میکنم که جهان امروزی و انسانهایی که در قرن 21 زندگی میکنه به دو چیز بسیار ضرورت داره، یک ریلیشن و دو کنکشن، یعنی ارتباطات و نسبتهایی که انسانها داره برشان بسیار مهم است، بسیار در زندگیشان نقش داره، هر مسئله عاطفی و هر مسئله کاری ارتباطیه امروزه نقش به سزای در زندگی انسانها داره و میتونه زیاد سبب رشد و پیشرفت شان. انسان‌هایی که روابط زیاد داره، امکانات زیاد داره، فرصت‌های زیاد داره، اپورتونیتی زیاد داره، اینا میتونن که از این ارتباطات خود مثل یک غنا یا یک بودیجه یا یک سرمایه استفاده کنه. انسان‌های امروزی نیمی از کارهایشان با پول است و نیمی از کارهای انسان‌های امروزی با ارتباطات رقم خورده. ممکن نیمی از مشکلات امروزی شما را در دنیا پولتان حل کنه، اما نیم باقی از مشکلاتان را روابطتان حل میکنه. ما بیشتر نیاز داریم به روابط. دنیای ما بسیار اختصاصی شده، بسیار ویژه شده و در این دنیا که ویژه شده و اختصاصی شده، ما نیاز داریم به مهارت‌های مردم، به کمک‌های مردم، به ارتباطات مردم، به تفاوت‌هایی که مردم داره و آگاهی‌هایی که مردم نظر به ما بیشتر و متفاوت‌تر داره. ما به این نیاز داریم، ضرورت برش داریم و این مورد چند سود و کمک میتونه با ما داشته باشه. یعنی اگر ما رابطه اجتماعی ما گسترش داشته باشه، سبب محبوبیت و محبوب شدن ما میشه. که ای بسیار زیاد امروز مهم است و نقش بسزای داره، مفید و مؤثر. دومم شادی و آرامش ماست. هر قدری که ما روابط سالم البته مفید و زیاد داشته باشیم، به مو اندازه ما احساس شادی آرامش میکنیم و این میتونه به ذاتش سبب مسئول شدن ما شود. یعنی ما احساس مسئولیت میکنیم و از القیاس سبب کاهش استرس میشه. قرنطین یا لاکداون یکی از وضعیت ها و یکی از موارد بود که در جوامع مختلف در کشورهای مختلف سبب استراب و آشفتگی مردم شد و تحقیقات مختلف روانشناسایی را ثابت کرد در امو زمانم و تا حالم که این موارد، یعنی کاهش روابط و قطع روابط، سبب استراب و وحشت زدگی و استرس و انزایتی و امثال و موارد شد. پس اگر ما روابط ما خوب باشه، سبب میشه استرس ما کاهش پیدا کنه، حتی مشکلات روانی زیاد دیگه ما هم کم شوه و در کناری مثلا رضایت ما از زندگی زیاد شوه وقتی که روابط ما خوب باشه و در کار پیدا کردن، در کار آسان کردن، در کار اجرا کردن، در کار به نتیجه رساندن هم میتونه روابط ما بسیار زیاد نقش داشته باشه و ما را کمک کنه.
خب دوستان گرامی، ما از رمزهای موفقیت آدمها این هفته با شما صحبت کردیم. هر روز محور رو پیش کشیدیم، به او بهانه خیلی گپای خوب بین ما و شما رد و بدل شد و رسیدیم به امروز که اجتماعی بودن به عنوان یک فاکتور که ما را میتونه به سمت موفقیت نزدیک کنه. یاد کردیم که بازم گفتمان خوبی با شما داشتیم. شب یلدا پیشروی از قرار است که شادی ها تقسیم شود. فقط یاد ما باشه که افغانستان و مردمش در شرایطی است که هم مصائب طبیعی و آسیب های طبیعی در خیلی از ولایات به مردم آسیب زده، خیلی جای سیل آمده، زلزله اخیر هرات خیلی از خانواده را هنوز هم آواره و دچار مشکل ساخته. کوشش کنیم که سفره ما قدر پهن باشه که اگر در کوچه خود ما هستیم، پنج کوچه و طرفتر یک مستمندی است، او هم بهره مند شود، یک خنده آفرینی برای او هم شود. سپاسگزار است از همراهیتان. خیلی هفته خوبی بود. هفته دیگه چی بگویم و شنبه از چی صحبت کنیم؟ موضوع هفته بعد، زندگی با خود و دیگران. سوال شنبه، کدام فصل زندگی را خوش دارین؟ تا آن زمان خداحافظ شما.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی صامل الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشید.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 تا وقتی افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و صبح خیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با اولین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. سخنگوی حکومت طالبان با رد اظهارات سفیر روسیه در تاجیکستان درباره ناامنی در مرزهای افغانستان تاکید کرد. موضع طالبان درباره استفاده نشدن خاک این کشور علیه کشورهای دیگر روشن است. با گزارش رادیو دری، ذبیح الله مجاهد در واکنش به سخنان اخیر سفیر روسیه در تاجیکستان درباره ناامن بودن مرزهای افغانستان تصریح کرد. حکومت طالبان هرگز اجازه نمی‌دهد شخص یا گروهی از خاک افغانستان علیه کشوری استفاده کند و چنین گروهایی که علیه کشوری اقدام کنند در افغانستان نداریم. خبرگزاری تاس روسیه روز گذشته در گزارشی به نقل از 3 میلیون گریگوریف سفیر روسیه در تاجیکستان نوشت، گروه‌های تروریستی امسال بارها تلاش کردند از خاک افغانستان به تاجیکستان نفوذ کنند. سفیر روسیه در تاجیکستان همچنین گفته بود هجوم مهاجران افغانستانی از پاکستان یکی از علت‌های بی‌ثباتی در شمال افغانستان خواهد شد. خانواده های مستقر در محل اقامت موقت در شهرک ترخم می گویند خواهان انتقال به مناطق اصلیشان می باشند. این خانواده ها می گویند کمک های لازم به آنها باید بعد از اسکان در محلات اصلیشان صورت بگیرد. گزارشی از همکارم محمد آصف شینواری آماده پخش است که به اتفاق می شنویم.
خانواده های مستقر در محل اقامت موقت در شهرک ترخم میگوید خواهان انتقال به مناطق اصلیشان میباشند. این خانواده ها میگویند کمک های لازم به آنها باید بعد از اسکان در محلات اصلیشان صورت بگیرد. خانواده هایی که به گونه اجباری از کشور پاکستان اخراج شده و از طریق گذرگاه ترخم به کشور برگشتند در محل اقامت موقت که در جوار خط فرضی دورین موقعیت دارد، در حالی که از ارائه خدمات به آنها در این محل راضی هستند، اما میگوین خواهان انتقال به مناطق اصلیشان میباشند. آنها میگوین کمک هایی که به آنان در نظر گرفته شده بعد از اسکانشان در محلات اصلی به ایشان صورت بگیرد. دو تن از باشندگان محل اقامت موقت خانواده های برگشته میگوید
دلته چی دلته خوب ماشاءالله خو خوشاله مستو والا خدمات والا خو خسته خوشاله سو دغه من تنشت نه هیڅ دغه من تکلیف من نه لیدل
تر هغه وبشتری ورته پروګرامونه موږ خبر خبر راغلی شو در خسته انتظام و ورث برابر و خبر.
در این حال مسئولان نهادهایی که در محل اقامت موقت برای خانواده های برگشته مصروف ارائه خدمات هستند میگویند به این خانواده ها در بخش های غذا، آب، صحت و نیازمندی های دیگر خدمات ارائه میگردد و به گونه منظم از خانواده های برگشته سرپرستی صورت میگیرد.
واقعیت زیاد شدی چون موسم یخت موسمی ناروغی داره، واقعیت زیاد دی هم دست WD واقعیت زیاد دی. مهمه خبره شیده اغا دیم سیج برخه دلتا منگه یو منظم اولاد خانه لرو چه حتی التراساون را پوری دلتا ناروغانو تا منگ مینات کو او دلتا منگ چلی ریسات خدمات کو دلتا
او یو تنکر روزمره چل دا خالی کمی زخیری وی اغیط روزمره منگه او براودو یو تیم دوده یو ورکو البتا یو پا لمنوی که دری ورز منگ کرادات روست شون انشالا دری ورز مسلسل منگ غرمی دوده یو ورکو و شپی دوده یو ورکو.
از جانب دیگر مولوی صدیق الله قریشی مسئول اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننګرهار و عضو کمیته اطلاعات و آگاهی اما در محل اقامت موقت میگوید کمیته های 12 گانه کارهای سپرده شده برای ایشان را به خوبی انجام داده و با زودی تسهیلات لازم که شامل تمام نیازمندی های زندگی میباشد برای بدوباش 5000 خانواده در این محل اقامت موقت آماده خواهد شد.
مریم اشغالی که فی الحال دپاره د خدماتی کمیته لوری په بیلابیلو برخو کې اوس دپاره پرختی کارونه روان دي چې د کابل خاروالی په تخنیکی مرسته همدارنګه د ننګرهار ولایتي ادارې په مالی مرسته د کمپ ټولې برخې په بلاکو ویشل سي همدارنګه په ټولو برخو ته منظم سرکونه تیر شول او همدارنګه په بیلابیلو ځایونو کې چې مخکې به ګډوډي وه هغه ځایو کې خیمې په منظم شکل سره ولګول.
ګمان برده می شود که پاکستان در این فصل سرمای شدید اخراج اجباری خانواده های مهاجران افغان را از آن کشور متوقف نماید، اما دیده می شود که حکومت پاکستان بر موقف خویش تاکید می نماید و بر اخراج اجباری افغان ها از خاک آن کشور همچنان ادامه می دهد و و روزانه حدود 100 خانواده از طریق گذرگاه تورخم وارد کشور میگردد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزیر امور خارجه ایران گفت با وجود تداوم جنایات جنگی و محاصره انسانی غزه از سوی رژیم صهیونیستی، آمریکا مدعی است که تا قبل از پایان سال میلادی و در روزهای آینده نوعی از توافق در دسترس خواهد بود. با گزارش رادیو دری، حسین امین عبداللهیان روز چهارشنبه پس از دیدار شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم قطر در دوحه در جمع خبرنگاران اظهار کرد یکی از موضوعات مورد توجه ایران در گفتگوها مسئله فلسطین و تلاش‌ها برای توقف جنایات جنگی و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه ساکنان غزه و کرانه باختری و ارسال گسترده کمک‌های انسان دوستانه بود و افزود مذاکرات دیپلماتیک نشان می‌دهد که منطقه به مرور به سمت یک آتش‌بس حرکت می‌کند و گفتگوهای مستقیم و غیر مستقیمی در جریان است که بتواند به این وضعیت فاجعه‌بار در غزه پایان دهد و یا حداقل در مسیر کاهش آلام مردم فلسطین گام بردارد. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد مقامات حماس که طرف اصلی این ماجرا به نمایندگی از ملت فلسطین و ساکنان غزه هستند معتقدند در سایه تداوم جنگ و کشتار زنان و اطفال دستیابی به توافق یک امر واقعی نیست و اگر آمریکا و طرفهای مقابل در این مسئله جدی هستند باید بعد از برقراری آتش بس برای رفع محاصره کامل انسانی وارد گفتگو شوند. شمار شهدای حملات اردوی رژیم صهیونیستی به غزه که از 7 اکتبر آغاز شده است و تا کنون ادامه دارد به 19667 نفر رسیده و شمار زخمی ها نیز به 52586 نفر افزایش یافته است. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه با مشاور ارشد وزیر امور خارجه ایران در امور ویژه سیاسی درباره آخرین وضعیت میدانی سیاسی و انسانی در سوریه گفتگو کرد. گیر پدرسون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه در گفتگو با علی اصغر خاجی مشاور ارشد وزیر خارجه ایران در امور ویژه سیاسی که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد ادامه تلاش‌ها برای برقراری صلح و ثبات در سوریه را خواستار شد. خاجی هم با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در باریکی غزه تداوم حملات این رژیم به سوریه را ناشی از خوی تجاوزگری آن دانست و نسبت به پیامدهای منفی آن برای صلح و ثبات در منطقه هشدار داد. مشاور ارشد وزیر امور خارجه ایران در امور ویژه سیاسی اتخاذ گام‌های عملی در راستای توقف حملات رژیم صهیونیستی و همچنین بهبود وضعیت انسانی و اقتصادی سوریه را خواستار شد. و معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل گفت ملت و مسئولان ایرانی همچون گذشته در کنار برادران و خواهران افغانستانی خود ایستادن و کمک به آنان را ادامه می دهند. با گزارش رادیو دری، سید حسن مرتضوی در دیدار با وزیر امور حوادث غیر مترقبه حکومت طالبان افزود ایرانیان سالها و در شرایط سخت تحریم میزبان میلیون‌ها خواهر و برادر افغانستانی خود بودند و در شرایط کنونی حاصل از سالها اشغال افغانستان و تحریم‌های ظالمانه آمریکا و غرب علیه مردم این کشور هم در کنار خواهران و برادران خود خواهند ایستاد. در این دیدار ملا عباس آخوند وزیر امور حوادث غیر مترقبه حکومت سرپرست افغانستان نیز از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به زلزله زدگان هرات، خوست و پکتیکا و سایر کمک‌ها به ملت افغانستان در سالیان اخیر و در میان تحریم‌های بین‌المللی قدردانی کرد. عزیزان شنونده، بخش بعدی خبرها را در ساعت 10 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. روزتان بخیر.
اما فرکانس های رادیو دری، برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 به 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM رادیو. همراهان شننده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. شما عزیزان شننده می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده نشرات رادیو دری نیز باشین. همچنین می توانید برنامه مورد علاقه تان از سایت دانلود کنید. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن با این شماره 0794717144 پیامک رای کنن. 3800226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. همراهان گرامی لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک و آدرس جدید @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید.
برنامه شاپرک را تقدیم میکنیم به آینده سازان میهن اسلامی افغانستان در مدت 15 دقیقه.
آغاز هر کتابی نام خدای داناست، او که همیشه هر جا بخشنده و تواناست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام سلام سلام.
سلام به روی ماهت، به کاکلت کلاهت. سلام به روی ماهت، به کاکلت کلاهت. سلام به چشم و ابروت، به گوش و بینی و موت. سلام به چشم و ابروت، به گوش و بینی و موت. سلام به ناز چشمات، به سیب سرخ لپات. سلام که خیلی ماهی، چشم خوری الهی. سلام که خیلی ماهی، چشم خوری الهی.
نازنینا، حال و احوالتان چطور است؟ خوب و خوش هستین؟ جانتان جور است؟ خب الحمدلله، خدا کنه که همیشه جانتان جور باشه و بلا ازتان دور دور باشه. شیرین زبانا، شما میتونین پیامکایتان را به برنامه خودتان روان کنین. شماره های پیامک برنامه را یادداشت کنین. اگر در ایران شنونده برنامه خودتان هستین، به شماره 3-3-0-8-2-2-6 پیامکایتان را روان کنین و اگر در افغانستان شنونده برنامه خودتان هستین، با این شماره 07-9-4-7-1-7-1-4-4.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودتان شاپرک.
نازنینا، با جنتریتان نگاه انداختین؟ امروز آخرین روز از فصل خزان است که به شب امروز میگن شب یلدا یا شب چله. در فرهنگ ما از گذشته تا به امروز رسم بریست که دور هم جمع شویم و گل بگوییم و گل بشنویم. معمولا کوچکترا به خانه کلانه خود میرن و اونجا ساعت خود تیر میکنن و به اصطلاح شب نشینی میکنن. حالا بگوین که میدانین فرق شب چله با بقیه شبا در چی است؟ در است که این شب یک دقیقه با شبهای قبل و بعد خودش فرق داره. یعنی یک دقیقه بلندتر از دیگه شب هاست و به طولانی ترین شب سال معروف است. من خود خیلی شب دوست دارم، چون که میگیم و میخندیم. حالا شما در شب چی میکنین؟ به خانه پدر کلان و مادر کلانتان میرین؟ این حتما برم در پیامک ها نوشته کنین که امشب کجا هستین. نازنینا، میدانم که منتظر شنیدن بخش نمایشی برنامه هستید. باید براتون بگویم که نمایش برنامه آماده است که بریم همراه هم بشنویم.
آی بابای، چقدر خور پوفه کنه. قاسق بخیر دیگه قاسق تو را بگم چکا خواب بکنی بخیر گفتم
چی گفت شده چی
خوابو که تنبر بخیر که شاو بیماری داره یک عالم کار داره
چی خوابه بودم تو برا ترسان دیده ایک جان
یک جان بیا یه هم چیزهایی که به کار داشتی کلشن آوردم
خیلی میبینی آفرین بانش هم اونجا بان
بگم دیگ جان بله گفتی که مهمانی
بله
چی گپ هست از چی خاطر نکنه دوباره مرشدانی میمانی میتا
نه چقدر گنگز هستی تو امشب شب چله هست مادر سمانه میمانی داره قوما و خیشاش قرار شده اینجا بیان اما و کوکا و ماما و کلگشان میاین دیگه
چقدر خوبش فامیدم حالا باید چی کار کنیم
بخیر از خواه خدا بپرم که اگه لب کار داریم باید آشم بپزیم و لب لبو هم پخته کنیم شما و هر کدامتان باید یک کار رو انجام بتین که کارا پس نمانه گفته باشم
من خون مستانیستم مرچ دعاش میپردم کار من مشخص است دیگه کار نیست بقیهش با قاشق و پنجه است
ببخشی مرشدانی جان فقط مرچ انداختن شد کار؟
بله که کار است اگه من اشتباه کنم مرزیات پاش بیتم خیزات تون برایت تو جواب میتی یا کم پرتون بیمزه شوه با تو جواب میتی نه دیگه بابا تو جواب میتی
ای بابا از دست شما چقدر شما کلمه کلمه کنید بس هست دیگه
یک قسمی گم بیزنید یک برش پاش دادن چی هست دیگه چقدر کار داره
اکه
خود کلان جلوه نتی دیگه
ای بیگو بس کنید دیگه
کار مهم و سخت هست تو پاکاری که بکن
من تنهایی کارو نمی کنم دیگ جان تو یک چیز برش بگو
بس کنید شما دو نفر که من یک چیز بگویم مرشدانی خودت باید به قاشق جان کمک کنی
بله.
پنجرم صدا کنید که سه نفری باید پاککاری کنید دیگه گپ هم نباشه گپ همی بود که گفتم خلاص
نیست شمید دیگه گپش گوش کنیم دیگه.
باید گوش کنید بخیزن سور کارتان برین که روزا کوتا زود دیر بشه
بخ بخ بخی بل 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 میزنه آمه جای خوب پاکاری کردیم نیم آجه جا
خیلی خوب تمیز کردی تو هم سهل کن اینجا را من اینجا را برق انداختیم
ای دیگ جان اینا پاکاری نمی کنن گپ زده رو ایستن
ای بابای که گپ نزنیم کارایتان انجام بدیر که زود خلاص شوه که یک عالم دیگه هم کار است
اداد خلاص میشه تشویش نداشته باش دیگ جان
هی مشتنی
چی میگی پنجه
خودی کاری خلاص نکردی اون وقت به ما میگی که گپ میزنیم
برحال اگه کاریم خلاص نشده باشه حداقل گپ خونه میزنم شما گپ میزنین من گوشفرک میشم نمیتونم پاک کاری کنم
گمش کن پنجه مرشتانی رو ایلاش کن بگو پنجه چقدر خوب است که امشب میتونیم خوراکی های بسطور بخوریم رنگ و برنگ
وای عالی است من خود تربوز خیلی خوش دارم اصلا خوراکی های شب چله خیلی مزه دارم
خیلی خیلی خیلی
وای دهن ما بفتاد بهبه من انار ترشی خیلی دوست دارم کاش سوته شب شده که فقط خوراکی بخوریم بهبه
چیه هست تو که گپ نمیزدی چرا گپ میزنی همراه ما بعد ایک جان بگویم که خودت گپ میزنی و حواس ما رو پرت میکنی
گپ خوراکی باشه و برشتاری آرام باشه مگه میشه
من با شما گپ نزده با خودم گپ دادم
چی گپ هست چقدر سر صدا میکنی یک سر گپ زده رویستین کمتر گپ بزنین کارایتان انجام بدین باز وقتی که کارایتان خلاص شد بیاین امروی هم دورم بیشینین و سم سعی گپ بزنین
بچه شب دیگ جان
بعدشم بیاین که با امرویتان گپ دارم
دیگ جان کنه این مشتنیست ما گپ نمیزدیم او گپ میزنم
میگم من گپ نمیزدم
ای بابا باز کنه دیگه ما بیرم خوشکی اول از هر سیتایی تان بابت همکاری تو تشکر کنم. بسیار تشکر. مانده نباشی،
زنده باشی. وظیفه خود انجام دادیم.
بله بله، وظیفه ما بوده.
دوست است که زیاد کار کردیم و مانده شدیم، اما امشب خیلی بر ما خوشگیر میشه. مهم است که یک گوش خوراکی میتونی بخوریم. اولا خوراکی.
یک دقیقه صبر کنید، گوش کنید چی بگم. مهمترین اتفاق امشب است که دور هم جمع شویم و گل بگوییم و گل بشنویم، نه ای که فقط بشینیم و خوراکی ها را بخوریم.
یعنی خوراکی نخوریم؟
چرا خوراکی بخورین؟ من کی گفتم نخورین، اما باید به اندازه بخورین، نه ای که پرخوری کنین. اگه یک وقت خدای نکرده پرخوری کنین و ای را مزه کنین، او را مزه کنین، هر چیز را مزه کنین و بخورین، میترسم ناجور شوین. از این خاطر
گفتم. فامیدم دیگ جان، میفایی منظور دیست که رقم برشتانی چیزی نخوریم. متوجه شدیم.
مگه من چی خشمی میخوریم؟
تو از هر چیز 3-4 دانه میخوری. اگه امشب هم این کار کنی مطمئن باش که باید ببریم شفاخانه.
حالو نداره، حال ریشخن کنه. من امشب به اندازه میخورم، خودشان رو باز میبینم چی خشمی میخوریم، اصلا فیلم پوری میکنم.
ری بابا توصیه دیگ جان گوش میکنیم و بعد آفری خوریم و از دور همی خود لذت
میبریم. اصل گپ همیست دوستای گله، بیرا فراموش نکنین که اصل دور همی امشب برای مهربانی و عبدلی است. شما هم با هم دیگر مهربان و عبدل باشین. آلی هم بخیزین که دیگر کم کم بیمانا میرسن. بخیزین باز یک وقت بیرو بارک و سر و صدا و غالبغان نکنین پیش بیمانا که خیلی بده.
بچشه بوشه باست.
مهربانا، میخوایم براتون یک پیامک بخونم. پیامک امروز از طرف سریا جان است که 10 سالش است. بر ما نوشته کرده که سلام خاله. علیک سلام جان خاله. گفته ما امشب با خانه پدرکلان میریم و شب چله را اونجا تیر میکنیم. در خانه پدرکلانم کلانا همراه هم گپ میزنن و من با بچهای کاکایم و مامایم بازی میکنم. عزیزم انشالله که براتون خوش تیر شوه. تشکر میکنم که با برنامه خودت پیامک رای کردی.
شاپرک.
خب شیرین زبانا، به پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. امیدوارم که امشب براتون خیلی خوش تیر شوه. مراقب خودتان باشین تا فردا و سلامی دوباره. خدای خوب یار نگهدارتان.
اطفال نازنین سرزمین افغانستان شنندهی برنامه خودشان شاپرک بودن. امیدوار استیم که از شنیدن برنامه خودشان لذت برده باشن. به لحظه پخش برنامه از شعر تا ستاره رسیدیم و مدت 20 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود. Thank you.
آنان که محیط فضل و آداب شدند، در جمع کمال شمع اصحاب شدند. ره زین شب تاریک نبردند برون، گفتند فسانه ای و در خواب شدند. از شعر تا ستاره.
به نام خداوند توانا، یگانه بی همتا. دوستان ارجمند، سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه از شعر تا ستاره در خدمت شما هستیم. همراه ما باشید. دوستان، در برنامه قبل گفتیم که خیام در تدارک سفر از بلخ به شهر ری بود که قاصدی آمد و از حال پدرش خبری آورد و خیام بار سفر بست و به نیشابور بازگشت. خیام کمی بعد از بازگشت پدرش را از دست داد و در شهر نیشابور ماند و به کار و علم‌اندوزی مشغول بود. در این بین کتابی در حوزه ریاضیات نیز به نگارش در آورد. اکنون ادامه صحبتمان را پی می‌گیریم. خیام که از اندوختن علم و دانش خسته نمی شد، به تدریج در کلیه قلمرو ایران و اسلام به دانشمندی دانا و عالمی حاذق مشهور شد و آوازه شهرتش به دربار سلجوقیان نیز رسید. البته پیش از این نیز او در دربار سلجوقی فردی شناخته شده بود و وزیر دربار سلجوقی فردی به نام نظام الملک بود که خیام را به خوبی می شناخت و دوستی قدیمی با او داشت. نظام الملک از دانش خیام استفاده بسیار کرد. در برخی منابع آمده است که خیام به فرزندان نظام الملک نیز درس می داده است و نظام الملک نیز به عنوان دست مزد تدریسش باغی در نیشابور به خیام هدیه می دهد که در برخی روایت ها آمده که محل دفن خیام نیز همین باغ است. از آنجا که نظام الملک یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار در زندگی علمی خیام است، می‌خواهیم در این برنامه با او آشنا شویم. ابوالحسن علی ابن اسحاق ابن عباس توسی، مشهور به خواجه نظام الملک توسی، دانشمند و نویسنده ایرانی قرن پنجم هجری و وزیر نامدار دوره سلجوقی است. او فرزند دهقانزاده‌ای از اهالی سبزوار بود که در سال 1017 میلادی در شهر توس خراسان در نزدیکی شهر مشهد متولد شد. در آن زمان و پیش از آن، دهقان برخلاف دوره‌های بعدی سپهر سیاسی و اجتماعی ایران که غالباً به زارعان بیزمین گفته می‌شد، نشانه نسب و بزرگزادگی بومی بود و دهقانان مالکان بومی بودند که در سلسله مراتب اجتماعی و اقتصادی و همچنین ایجاد قدرت نقش بسزایی داشتند. خواجه در شهر توس بزرگ شد و تحصیل کرد و به همین علت است که با نام خواجه نظام الملک توسی معروف شد. او در هنگامی که 21 سال داشت به غزنی رفت و به خدمت ابو علی ابن شازان وزیر آل برسلان سلجوقی درآمد تا به عنوان کاتب نزد وی خدمت کند. در ادامه و با مشخص شدن استعداد و نبوغ وی، آل برسلان خواجه را در سال 1064 میلادی هنگامی که 32 سال داشت به عنوان وزیر خیش برگزید و تمام کارهای مملکتی را به وی سپرد. نظام الملک از آن زمان تا 29 سال بعد وزیر دربار سلجوقی باقی ماند و خدمات بسیاری را برای ایرانیان به انجام رساند. او پس از مرگ آل برسلان فرزند کوچک شاه ملک شاه سلجوقی را که تنها 18 سال داشت به تخت پادشاهی رساند. ایران در آن زمان دچار نابسامانی و گرفتاری های زیادی بود و نظام الملک توانست شرایط را بهبود ببخشد و با حمایت هایش ملک شاه را به فردی مقتدر تبدیل کند. خواجه نظام الملک توسی به دلیل همت بالا و علاقه فراوانی که به ایران داشت تلاش می‌کرد تا راهی برای رشد و پیشرفت کشور پیدا کند. به همین دلیل بود که ساخت و ساز مدارس را برای تعلیم و تربیت در ایران گسترش داد. یکی از مهمترین اقدامات او ساخت مدارس علمی و مذهبی با نام نظامیه بود که در شهرهای بزرگ آن دوره یعنی نیشابور، بغداد، قاهره، اصفهان، آمل، بلخ و هرات تأسیس شد. تأسیس مدارس نظامیه که برگرفته از نام این وزیر ایرانی است، آغاز نهضتی چشمگیر در گسترش دامنه مدارس اسلامی شد و بسیاری از بزرگان علمی و سیاسی را بر آن داشت که با تأسی از روش خواجه نظام الملک با تأسیس مراکزی از این نوع مبادرت ورزند. چنان که فاصله نیمه دوم قرن پنجم هجری تا حمله مغول در نیمه دوم قرن هفتم هجری در تاریخ علم در جهان اسلام و وفور مدارس ممتاز و مشهور شده است. در مدارس نظامیه به مدرسان، مدیران و کارکنان نظامیه ها حقوق پرداخت می شد. همچنین این مدارس مقررات خاصی داشتند و استادان و شاگردان با دقت خاصی گزینش می شدند و رقابت شدیدی برای رسیدن به مقام استادی در این مدارس که مقام بالایی بود وجود داشت.
اسرار ازل را نه تو دانی نه من، وین حرف معما نه تو خوانی نه من. هست از پس پرده گفت و گوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی نه من.
چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. من بیمه ناب زیستن نتوانم، بی باد کشی بار تن نتوانم، من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دیگر بگیر و من نتوانم. فردا نخوری وین یک دم عمر را غنیمت شمرین، فردا که از این دیر کهن در گذریم با هفت هزار سال غم سر به سریم. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حرف معمان تو خانی و نه من. هست از پس پرده گفت و گوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو ماری و نه من. چون پرده برافتد نه تو ماری و نه من.
دوستان عزیز، با برنامه از شعر تا ستاره از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم همچنان همراه ما باشید. هوش و درایت نظام الملک باعث توسعه زیرساخت‌ها و اقتصاد سلجوقیان و قلمرو تحت حاکمیت آنان شد. در زمان وزارت او، در ازای دریافت مالیات‌های مناسبتی از مردم، جاده‌ها و بناهای شهر یکی پس از دیگری ساخته می‌شد. خواجه نظام الملک طوسی علاوه بر وزارت و امور سیاسی، قلم خوبی نیز داشت. او کتابی با موضوع آیین فرمانروایی، کشورداری، اخلاق و سیاست پادشاهان پیشین ایران نوشته بود. این کتاب سیاستنامه نام دارد و از کتاب‌های مهم و ارزشمندی است که به زبان فارسی در سده 5 هجری مطابق با 11 میلادی به نگارش درآمده است. سبک نگارشی این کتاب بسیار ساده و بدور از تصنع و کلمات قصار است. سیاستنامه در ابتدا با 39 فصل تنظیم شد و سپس در اواخر عمر نظام الملک 11 فصل دیگر به آن اضافه شد و در مجموع در 50 فصل به اتمام رسید. از فعالیت‌ها و خدمات نظام الملک صحبت بسیار است. او پس از انتقال پایتخت سلجوقیان از نیشابور به اصفهان تلاش‌های خود را برای توسعه زیرساخت‌ها ادامه داد. یکی از اقدامات او راه‌اندازی رصدخانه اصفهان بود. نظام الملک با موافقت ملکشاه سلجوقی از خیام دعوت کرد تا به این شهر بیاید و در راه‌اندازی این رصدخانه کمک کند و همچنین ریاست هیئت نجوم را بر عهده بگیرد. خیام بار سفر از نیشابور به سوی اصفهان می‌بندد و 18 سال در این شهر اقامت می‌کند. شهر اصفهان تقریباً در مرکز ایران امروزی قرار دارد. این شهر در زمان سلجوقیان مورد توجه پادشاهان این سلسله قرار می‌گیرد و هزینه‌های بسیاری برای آبادانی این شهر انجام می‌شود. گفته می‌شود در زمان طغرل و جانشینانش حدود 500 هزار دینار خرج آبادانی شهر اصفهان و بنای امارتها در حوالی آن شد و اماکن رفیع و مساجد و خانقاه ها در آنجا ساخته شد. اگر بخواهیم این میزان هزینه را مقایسه کنیم با خزانه دربار، طبق نوشته های ابن جوزی، ملک شاه هنگام مرگ مبلغ 20 هزار دینار پول و سکه های طلا از خود بر جای نهاد. ناصر خسرو، جهانگرد ایرانی که هزار سال پیش و تقریبا همزمان با حکومت طغرل سلجوقی و اصفهان سفر کرده بود، در سفرنامه‌اش گفته که من در همه زمین پارسی گویان شهری نیکوتر و جامعتر و آبادانتر از اصفهان ندیدم و گفتند اگر گندم و جو و دیگر حبوب 20 سال نهند تباه نشود و بعضی چیزها به زیان می آید، اما روستا همچنان است که بود و به سبب آن که کاروان دیرتر به راه می افتاد 20 روز در اصفهان بماندم. گفتیم که سلجوقیان برای آبادی شهر اصفهان بسیار تلاش کردند و بناهای بسیار زیاد و زیبایی ساختند. اما در پس تلاش‌های سلجوقیان هنر ایرانیان نهفته است، چرا که سلجوقیان زیاد اهل هنر و خلق زیبایی در انواع مختلف آن نبودند. لذا مشاهده می‌کنیم معماری بناهای دوره سلجوقی در ایران رنگ و بوی معماری باستانی ایران را دارد. کاربرد خشت و گچبری در معماری و نیز ایجاد نقوش متفاوت در پوشش بناها از جمله هنرهایی بود که معماران ایرانی از عصر ساسانی از آن استفاده می کردند و این سبک از معماری در بناهای عصر سلجوقی به شکل گستردهی نمایان است. در این دوره رنسانس معماری ایرانی پس از اسلام به وقوع پیوسته است. ایوان، گنبد و همچنین بسیاری از تزیینات داخلی بناهای اسلامی کاملا برگرفته شده از معماری ایران پیش از اسلام است. اهمیت هنر ایرانی و توجه سلجوقیان به فرهنگ و سنت‌های ایرانی از جمله عواملی بود که پیشرفت و رشد هنر عصر سلجوقی را به همراه تأثیرپذیری از هنر ساسانیان به همراه داشت. همراهان عزیز، از اصفهان دوره سلجوقی برایتون گفتیم، شهری که خیام 18 سال از عمرش را در آن گذراند. در برنامه بعد از فعالیت‌های حکیم عمر خیام نیشابوری در این شهر برایتون خواهیم گفت. امیدواریم از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار همگی شما عزیزان باد.